بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم همراه شما. حالا مرور می کنیم با سرخط موضوع های برنامه امروز پنجشنبه 8 اکتبر. نامزدها کجایند؟ خبرنگاران ستادهای پیش از انتخاباتی نامزدها به مقام پرزیدنتی را در تاجیکستان ساکت و آرام دریافتند. جنگ بین نیروهای آذری و ارمنی در قره‌باغ کوهی ادامه دارد. ترکیه از یک جانب جنگ حمایت میکند.
ترکیه با تمام امکانات و قلبش در کنار آذربایجان برادر و دوست میماند.
به افتابستانها با کار در شهر خوجند در نقلیات جمعیتی پرداخت غیر نقدی را جاری کردند. پولشینها بیکار میمانند.
من اصلا شکی روسیه روانده بودم، راه این خیر روز شد، من مجبور همین کار به درآمدم.
روز چهارشنبه 7 اکتبر، پس از بیکار شدنی نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 اکتبر و با استعفا رفتن یک عده منصبداران، حزب های مخالف حکومت در شهر بیشکک یک چند تظاهرات برگزار کردند. مومن احمدی با جزئیات بیشتر از تحولات اخیر قرغیزستان.
هزارها نفر در نزد بنای حکومت و پارلمان که با نام قصر سفید معروف است جمع آمده طلب پیش گذاشتند که حکومت آینده قرغیزستان از حساب سیاستمداران جوان تشکیل کرده شود. از جمله طلب نمودند که تیلک تاکتاگزیر سروزیر شود. این در حال است که پارلمان روز 6 اکتبر به این مقام نامزدی صادر جعفرف را پیشنهاد کرد. جعفرف در زندان بود. او را شب 5 به 6 اکتبر آزاد کردند. مطبوعات قرغیزستان نوشت تصمیم پیشبری جعفرف به منصب نخست وزیر یک گروه مردم را به خشم آورد و ازدحام به مهمانخانه ای که در آنجا وکیلان جلسه میکردند حمله نمود. صادر جعفرف مجبور شد از دری پس بنا فرار کند. شورای مردمی هماهنگساز که به طور خودخوانده از جانب چند حزب مخالف حکومت تشکیل شده است روز 7 اکتبر گفت حکومت جعفرف را اعتراف نمیکند و رهبری نهادهای دولتی را به دست خود گرفته پارلمان را پراکنده میکند. اعتراض ها در قرغیزستان بدیان سر زد که کمیسیون مرکزی انتخابات گفت در انتخابات روز 4 اکتبر حزب های بیردملیک، مکنیم قرغیزستان و حزب قرغیزستان برنده شده به پارلمان راه یافتند. این حزب ها را اکثرا رو به حکومت می نامند. حوادث اخیر در قرغیزستان در حال با سرعت تغییر می‌یابد که به بندوباری سیاسی برای این کشور تجربه نو نیست. در دوام 15 سال گذشته در نتیجه اعتراض‌ها 2 پرزیدنت از قدرت برکنار شدند.
زمینان تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان هم 3 روز دیگر باقی ماند و معرکه ترغیباتی نامزدها به انتهای خود نزدیک می شود. در انتخابات 5 حزب سیاسی نامزد پیشبری کردند. همکاران ما در شهر دوشنبه با ستاد پیش از انتخاباتی نامزدها سره زدند و آنجا را آرام و ساکت دریافتند. گزارش برات یوسفی و مولا رجب یوسفی.
حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و حزب اگراری تاجیکستان 2 حزبی که در پارلمان نفوذ زیاد دارند و تبلیغات نامزدهایشان به مقام پرزیدنتی هم از دیگر احزاب زیادتر است. پشت این درها در بنای انستیتوت خاکشناسی اکادمی علم های کشاورزی تاجیکستان ستاد پیش از انتخاباتی نامزد حزب اگراری تاجیکستان رستم لطیف زاده واقع است. حالا ما می رویم ببینیم که در ستاد چی وضع است و آنجا کیها هستند. میان این بناها یافتن ستاد انتخاباتی حزب اگراری آسان نیست، چون جای به سمت آن اشاره نشده است. ستاد رستم لطیف‌زاده آن در این بنا بوده است، در آشیانه سوم و در 2 اتاق. تنها رهبر دستگاه حزب اگراری و یکی از اختیاریان را پیدا کردیم.
اعضایان ستاد کمیته مرکزی هست، این در مرکز. بغیر از این ستاد در شهر دوشنبه و شهر ناحیه تابع مرکز. ستاد ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان، ستاد ما در ولایت ختلان، ستاد ما در ولایت سوخت.
پرزیدنت آینده ما، این لوحه با عکس های رستم لطیف زاده و با زبان روسی در ستاد آویخته شده است. پدیده ای که بجز حزب حاکم در ستاد دیگر نامزدها دیده نمی شود. نامزدهای حزب در 2 انتخابات گذشته با رأی ناچیز شکست خورده بودند. پشت سر من بنای کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان جاگیر شده است. در قیاس به ستاد دیگر نامزدها، ستاد انتخاباتی حزب حاکم فعالتر به نظر می رسد. هرچند جوش و خروش زیاد در اینجا هم دیدن نمی شود. سیتار در مجلسگاه جایگیر شده است. در دیوارها بجز عکس نامزد حزب امام‌علی رحمان، معلومات درباره چهار نامزد دیگر نیز نصب شده است. معلوم نیست که هدف از این کار چیست. وظیفه نوبدار ستاد پاسخ دادن به زنگ‌های تلفنی و مکتوب‌ها بوده است. مسئولان حزب گفتند در منطقه آن ستادهای مانند به این فعال شده به تبلیغ نامزد امام‌علی رحمان مشغولند.
وظیفه اساسی ستاد حزبی ما این به تنظیم در آوردن فعالیت حزب و براه ماندن فعالیت تبلیغاتی ما.
حزب حاکم خلق دموکراتی نامزدی رئیس جمهور امام‌علی رحمان را دیگر بار به مقام پرزیدنتی پیشبری کرده است. منتقدان حزب خلق دموکراتی را به آن متهم می‌کنند که از امکانات‌های دولتی برای کارزار تبلیغاتیش استفاده می‌کند، هرچند مسئولین حزب بارها این ادعا را رد کردند.
در ستاد انتخاباتی حزب سوسیالیستی هم خبرنگاران رادیو آزادی کسی را نیافتند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب گفت که از بس که به تبلیغ مشغولند هیچ کس در ستاد نماند. سروینازی روحولا گزارش می دهد.
آنهایی که در این نزدیکی ها کار و اقامت می کنند می گویند از اوی ستاد انتخاباتی گاه گاه به این مکان می آیند. با فرق از ستاد نامزد حزب سوسیالیست با مقام رئیس جمهور، ستاد نامزد از حزب کمونیست تاجیکستان با منصب پرزیدنت در قرارگاه این حزب جایگیر شده است. دروازه قرارگاه حزب باز است. دیوارهای داخلی بنای حزب با عکس و نیم پیکره‌های فعالان امروزه و گذشته کمونیست ها و شعار و نوشته ها منقش شده است. اما اکثر کلی در اتاق ها بسته بود. حتی در ستاد نامزد به مقام پرزیدنت که در اتاق رئیس این حزب جای داشته است. چند نفر از اعضای حزب که خود را عضو ستاد نمی دانستند خبر دادند که همه اعضای ستاد با شمول میراج عبداللهیف رئیس و نامزد به منصب پرزیدنتی از حزب کمونیست در مناطق کشور با ساکنان در ملاقاتند. زمانی که به ستاد حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان رسیدیم، رئیس و نامزد به مقام رئیس جمهور از این حزب را در یکی از دو اتاق ستاد تنها و مشغول کار پیدا کردیم.
ستاد ما همه روز کار کرده ایستاده است. حاضر اعضای حزب ما تقسیم شده هستند طرف ایالات مختار بدخشان، امروز در شهر توز نمانده ما هستند. در شهر هم تقلیبات را برده ایستادند در مکتب ها، کالج ها.
رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی که باری اول در انتخابات پرزیدنتی شرکت میکند گفت 8 نفر شخصانی با اعتمادی او در مرکه تبلیغاتی شرکت دارند. فعلا حزبش 31,000 اعضا دارد که 60% جوانانند. بجز از دو ستاد در شهر دوشنبه اینچنین در مرکزهای ولایتانی ستادهای انتخاباتی دارند که در پیشبرد مرکه انتخاباتی نامزد حزبشان سهم دارند.
وضع در منطقه جدای طلبی قره‌باغ کوهی با وجود تلاش‌های جامعه بین‌المللی جهت ختم جنگ متشنج باقی می‌ماند. وزارت دفاع ارمنستان خبر داد نیروهای جدای خواهی که از سوی ارمنستان پشتیبانی می‌شوند صبح امروز یک حمله آذربایجان را رفع کردند. آذربایجان برعکس نیروهای تحت حمایت ارمنستان را به حمله به دهه در قلمروش عیبدار کرد. در حالی که قدرت‌های جهانی تلاش دارند جانب‌ها را به آتش بس وادار کنند، ترکیه از یک جانب جنگ جانبداری می‌کند. کیومرسی عطا موضوع را ادامه می‌دهد.
جنگ بین نیروهای آذری و ارمنی برای قره‌باغ کوهی که ولایت ارمنی نشین آذربایجان است ادامه دارد. از روز آغاز جنگ رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه به حمایت همسایه کشورش برخاست.
ترکیه با تمام امکانات و قلبش در کنار آذربایجان برادر و دوست میماند.
با وجود تفریقه عمیق سیاسی در بین خود ترک ها، در ترکیه حمایتی وسیع از آذربایجان دیده می شود.
حکومت ترکیه برای کمک به آذربایجان از حمایت قوی مردم برخوردار است. ترک ها به آذربایجانی ها باور دارند. ترکیه به آذربایجان کمک های نظامی می کند و هر دو از نظر فرهنگی، قومی و زبانی نزدیک هستند. همه این یک جا آذربایجان را یک شریکی با ارزش می کند.
ترکیه یک فروشنده مهمی سلاح به آذربایجان است و رابطه های نزدیک نظامی دارند. درون های ترکیه در عملیات آذربایجان در قره‌باغ کوهی نقش مهم دارند. ارمنستان ترکیه را متهم کرد که مستقیم وارد جنگ شده است. این عکس های هواپیمای سرنگون شدهش را ارمنستان روز سه‌شنبه نشر کرد و گفت که نیروهای ترکیه آن را زدند. ارمنستان همچنین ترکیه را به فرستادن جنگجویان سوریه به آذربایجان متهم کرد. حزب حاکم عدالت و توصیه گفت اساس ندارد.
آنها میگویند ترکیه هواپیما را زد که حقیقت ندارد و دروغ است. مثل ادعای فرستادن جهادیان، هر دو دروغ است.
جنگ قره‌باغ کوهی مناقشه دیگری شد که ترکیه در آن دخیل است. دستی ترکیه در نزاع‌های سوریه و لیبی هم هست. ترکیه از همین راه نفوذش را دامن زده است، ولی به گفته کارشناسان می تواند این کارش به آبروی عضوی ناتو در سطح بین الملل ضربه زند.
ما تمام بازیگران منطقه ایالات متحده، اتحاد اروپا و روسیه را بر روش نادرست گوشمال می دهیم. اگر این را برای هدفهای خود می کنیم، ولی گاه برای گرفتن پیش راه ما بعضی از بازیگران با تحریمات اقتصادی و دیپلماتی قصاص می گیرند. هدف اصلی ترکیه اول بازیگر شدن بود، ولی با ویرانگری بازی تبدیل یافت.
دعوت‌های بین المللی برای قطع جنگ می افزاید، ولی درگیری ها در قره‌باغ کوهی ادامه دارد. ترکیه هم ظاهراً کمک به آذربایجان را زیاد می کند.
مقامات در شهر خوجند مرکزی ولایت سغد سیستمی پرداخت غیر نقدی راهکرا را در نقلیات جمعیتی راه اندازی می کنند. گزارش همکارم فرزان محمدی از شهر خوجند.
بینندگان عزیز، شروع از هفته نو و مسافران نقلات مسافرکش شهر خوجند دیگر حق ندارند که مثل من حالا از دری موبایل یا آخری افتوبوس مسافرکش و افتوبوس وارد شوند، چون که قاعده طبق قاعده نو باید با پرداخت غیر نقدی با همین گونه کارت ها باید به تجهیزاتی که علاقه نصب کرده است پول را پرداخت نمایند و به افتوبوس وارد شوند.
نرخ یک کارت 10 سومانی است، ولی در حساب آن 6 سومانی ذخیره دارد. صابر جان یک ساکن شهر خوجند که همه روزه به اتوبوس می نشیند، الکی کارت را خریده است و پول سپاری غیر نقدی را تجربه می کند. دیگر مسافران نیز با استقبال از این پدیده می گویند اکنون از بعضی نافهمیان و بحث با پولچینکچیان و رانندگان خلاص خواهند شد.
کلی کلون که در آدیگه کانتریده رو مایده که نویتونه جانجام میشهد کارت که دارتو میشهد میشهد دون.
ولی این شیوه نوی پول پرداخت کنی 65 نفر پولچینک ها را که قسمی از آنها زن هستند مایوس کرده است. برنا حکیمو و به حیثی پولچینک در یک روز تا 30 سامان حق پولی میگیرد و از آن نگران است که با آمدن فصل سرما بیکار میماند.
اکنون من اصلش که رسیه روانده بودم، رای خیر روز شد، من مجبور همین کار بدر آمدم. اگنی من در خانه و اشته کار خانه میکردم و رسیه رفتم آمدم، برای همین من مجبور در آمدم.
مسئولان کارخانه نقلات مسافرکشان شهر خوجند میگویند این طرح نو جزئی از شرطهای سازشنامه امضا کرده آنها با بانک اروپایی تجدید و رشد است که بیش از 26 میلیون دلار مبلغ پرداخت کرده است و 70% آن را باید دوباره بازپس بگیرد. ولی از سوی دیگر ناشفافی کار رانندگان و پولچینکچیان آنها را وادار به این نمودی پرداخت نیز کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بینندگان عزیز، اینجا وقتی برنامه اخبار آزادی به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح بر وقت شما را با خبرهای نو و تازه در نوید باند آبادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومن احمد تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیو آزادی
تبابی نبودن جمعیت بهار در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومر سیعتا تقدیم میکنم. روز 8 اکتبر اجرا کننده وظیفه کاتب شورای امنیت قرغیزستان هماهنگسازی ساختارهای قدرتی این کشور امورбек سوانالیوف با هماهنگسازی دائمی برنامه های سازمان ملل در بیشکک ملاقات کرد. دو جانب وضع قرغیزستان را بررسی کردند. به گفته سوانالیوف گروه های اغواگر تلاش شدت دادن وضع قرغیزستان را دارند. در عین زمان یگانه نهاد حقوقی قرغیزستان شورای امنیت است که اداره همه نهادهای قدرتی را در دست گرفته است. اعلام نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر و پیروزی حزب های نزدیک به حکومت باعث به گرد همایی حزب های مخالف در میدان مرکزی شهر بیشکک شد. این همایش اعتراضی با زد و خورد میان ساکنان و کارمندان پلیس انجامید. در نتیجه شب 5 به 6 اکتبر اعتراضگران کاخ سفید و بناهای مقامات قدرتی را غصب و پرزیدنت پیشینی کشور الماسبیک اوتنبویوف و وکیل پیشین صادر جپروف و چند سیاستمدار دیگر را از زندان آزاد کردند. درباره حمله به کانهای طلا و انگیش در منطقه قرغیزستان هم خبرها نشر می شود. لویز گلیوک شاعر معروف آمریکایی برنده امسال جایزه نوبل در بخش ادبیات شد. دبیر اکادمی شوئدیا متس مالم هنگام اعلان برنده جایزه در مراسم در استکهلم روز 8 اکتبر گفت:
جایزه نوبل در بخش ادبیات در سال 2020 به لویزا گلیوک برای صدای واضح شاعرانه اش داده می شود که با زیبایی قاطع وجود شخصیت را جهانی می کند.
لویزا گلیوک مؤلف 12 مجموعه شعر و چند جلد کتاب دیگر است. یکی از آنها مجموعه شعرهای سفسنی وحشی برنده جایزه پولیتسر شده است. سال گذشته اولگا تاکارچوک و پیتر خان که برای سالهای 2019 و 2018 برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شدند. سال 2018 جایزه سپرده نشده بود چون که همسر شاعره کاترینا فروستنسون یک عضو اکادمی شوئدی در آن گمانبر شد که پیش از تقدیم جایزه نام برنده ها را فاش کرد و او در یک ماجرای اخلاقی بد نام شد. جایزه نوبل در بخش ادبیات از سال 1901 تقدیم می شود و تا کنون بیش از 900 نفر آن را گرفتند. جایزه نوبل از 10 میلیون کرون شوئدی معادل بیش از 1 میلیون دلار عبارت است. وضعیت در قره‌باغ کوهی منطقه مورد نزاع بین آذربایجان و ارمنستان روز 8 اکتبر متشنج شده است. یک روز پیش از این بین دو طرف درگیری‌های شدید صورت گرفت. این در حالی است که تلاش‌ها برای ایجاد آتش‌بس میان ارمنستان و آذربایجان با سرعت ادامه دارد. وزارت دفاع ارمنستان گفت که نیروهای ارمنی تبار قره‌باغ کوهی که ایران از آنها پشتیبانی می‌کند صبح پنجشنبه حمله‌های نیروهای آذربایجان را زده برگرداندند. آذربایجان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. منطقه قره‌باغ کوهی در قلمرو آذربایجان جایگیر است و اکثر اهالی آن ارمنی هستند. آلمان و فرانسه در یک اعلامیه به اتحاد اروپا پیشنهاد کردند شخصانی را که در زهرآلود کردن الکسی نوالنی مخالف سیاسی کرملین دست دارند تحریم کند. نوالنی حالا در آلمان به سر می‌برد و وضع سلامتیش رو به بهبود است. او در ماه آگوست امسال توسط مواد کیمیاوی نوع نویچاک زهرآلود شده بود. کرملین دست داشتن خود را در این قضیه رد می‌کند ولی بر رغم فشارهای بین‌المللی مخالف تحقیقات جنایی در این مورد است. وزیر امور خارجه بریتانیا هم گفت که لندن در این مسئله با پاریژ و برلین هم فکر است. ولی ماریا زاخارووا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه می‌گوید متن و لحن اعلامیه آلمان و فرانسه قابل پذیرفتن نیست. مختار ابلیازوف مخالف سیاسی حکومت قزاقستان که چند پیش در فرانسه پناهندگی دریافت کرد در غارتگری عیبدان می شود. ابلیازوف شام 7 اکتبر در صفحه فیسبوک نوشت که روز دوشنبه او را بازداشت کردند. ژرار چولاکیان وکیل مدافع ابلیازوف به خبرگزاری ها اطلاع داد است که سیاستمدار مخالف حکومت قزاقستان را در دایره پرونده بازداشت کردند که در وطنش کشاده شده است. ابلیازوف این بار در غارتی 7.5 میلیارد دلار عیبدار می شود. حکومت قزاقستان در سال 2017 با فرستادن عریضه به پاریس ابلیازوف را در غارت بیش از 7.5 میلیارد دلاری بانک BTI قزاقستان عیبدار کرده بود. راهبری این بانک تا سال 2009 بر عهده ابلیازوف بود. ابلیازوف 10 سال است که در اروپا قرار دارد ولی ابلیازوف همه این عیب ها را رد می کند. و سفارت آمریکا در تاجیکستان از آغاز دوری نوی پر کردن عریضه برای دریافت گرین کارت یا کارت سبز خبر داد. مهلت نامنویسی از 7 اکتبر آغاز شده 10 نوامبر به پایان میرسد. سفارت آمریکا میگوید که داوطلبان گرین کارت باید رقم شناسنامه خارجی خود و مهلت انجام آن را ثبت کنند. به تاکید سفارت برای شرکت در لاتری پول ستانده نمی شود و هر یک اشتراکچی امکان دارد سوالنامه را مستقلانه پر کند. ایالات متحده سال برای 50,000 نفر در سرتاسر دنیا امکان
دریافت حق اقامت و کار در این کشور را توسط کارت سبز فراهم می‌آورد. هر سال از تاجیکستان حدود 700 نفر لاتری مهاجرت و اقامت در آمریکا را به دست می‌آورند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
خدمات اجرای نزد حکومت تاجیکستان بیش از 2000 شهروند را از حق بیرون رفتن از کشور محروم کرده است. مقامات میگویند این افراد از بانک ها قرض دارند و یا آلیمنت فرزندان خود را نپرداختند. در میانشان رهبران 130 شرکت خصوصی نیز هستند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برخی از شخصان قرضدار گفتند این تصمیم روی حل نیست، چون آنها در خارجه کار کرده و پول به دست میورند و اجازه بیرون نرفتن از کشور برایشان دردسر خواهد آورد. خدمات اجرای نزد حکومت تاجیکستان دو سال پیش تأسیس شده است و به اجرای قرار دادگاه ها مشغول است. یک مسئول خدمات به ذکر نامش روزی 7 اکتبر بر رادیو آزادی گفت به اصطلاح ممنوع خروج شدن شخصان قرضدار از سال 2018 در قانونگذاری کشور وارد شده است، اما تا حال ترتیب اجرای آن نبود. او گفت این رویخط در مخزن الکترونی وارد می شود و مرزبان ها و ماموران وزارت کارهای داخلی به آن دسترسی پیدا می کنند. این مسئول خدمات اجرا گفت بستن راهی چنین افراد مسئولیت ساکنان را برای برگردانیدن قرض و سپردن الیمنتی کودکانشان بیشتر میکند. با گفته او در گذشته بسیاری از قرضداران به خارج فرار کردند و دیگر قرضهایشان را نسپردند. برای انور جورایف ساکن ولایت ختلان که 5 سال پیش از همسرش با 4 فرزند جدا شد، خبری ممنوع خروج شدن شخصان قرضدار خوشحال کننده نبوده است. او گفت دادگاه وی را وظیفه دار کرده است که هر ماه به کودکانش بیش از 1000 سومانی بدهد، ولی او میگوید اگر بر روسیه نرود این پول را پرداخت کردن نمیتواند. فرزانه رحیمова زنی که شوهر سابقش در قزاقستان کار میکند و به ادعای او یک سال باز برای 2 فرزندش 1 دینم نمیدهد، تهیه چنین فهرست قابل قبول است. اما اکثری آنهایی که از بانک های تاجیکستان قرضدار هستند میگویند در صورت محروم شدن از حق سفر به خارجه امکان پرداخت قرض را نخواهند داشت. فردوس پولادی کارشناس تاجیک میگوید بستن راهی شهروندان قرضدار به خارجه تجربه رایج در اکثر کشورهای جهان است. با گفته او واقعا این نظام درست کار کند، ساکنان هنگام گرفتن قرض مسئولیت شناس میشوند. برخی به این نظرند که چنین رویخط میتواند باعث بیشتر شدن فساد هم گردد، یعنی به باور این گروه نفری که وارد رویخط میشود امکان دارد با دادن پاره از کشور بیرون رود. مسئولان خدمات اجرا میگویند در صورت وارد مخزن الکترونی شدن این کار غیر امکان خواهد بود. خدمات اجرای نزد حکومت تاجیکستان سال 2018 تأسیس شده و کاری را میکند که در گذشته سود اجراچیان انجام میدادند. تهیه رویخط قرضداران ممنوع خروج از کارهایی است که این خدمات بار اول در کشور انجام میدهد. در گذشته بانک ملی تاجیکستان رویخط افراد علاقمند به تروریسم و اعضای گروه افرادگرا را تهیه کرده بود که نام 2647 نفر را در بر میگیرد و همه گونه عملیات بانکی را برایشان منع کرده است. در آن رویخط نامی چندی از سیاستمداران و جانبداران گروه و حزب‌های سیاسی نیز هستند. مقامات آنها را به افرادگرایی و پشتیبانی از تروریسم متهم کردند، ولی خودی آنها میگویند در یک صف جای دادن تروریستان و مخالفان سیاسی از روی عدالت نیست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مناظره مایک پنس و کامالا هاریس معاونان دو نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز چهارشنبه برگزار شد. مایک پنس و کامالا هاریس در این مناظره درباره مسئله های چون عملکردهای دونالد ترامپ در برابر پاندمی فراگیر کووید 19، دادگاهی عالی آن کشور، چین و ایران پرداختند. مجری یگانه مناظره معاونان نامزدهای انتخابات پرزیدنتی آمریکا روزنامه‌نگار سوزن پیچ بود. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفا رضا زاده بشنوید. این مناظره با پرسی درباره پهنشوی کرونا‌ویروس و سیاست حکومت دونالد ترامپ در مبارزه با آن آغاز شد. کمالا هری در پاسخ به این پرسش با اشاره به مرگ 210 هزار نفر بر اثر گرفتاری به کرونا‌ویروس از کارکرهای حکومت دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرد. مایک پنس در این رابطه گفت چاره های سری وقتی حکومت در بستن مرزها به مقابله با پهنشوی ویروس کمک کرد، در حالی که جو بایدن به این کار مخالفت کرده بود. در بخش دیگر راجع به اقلیت های نژادی در امریکا بحث ها صورت گرفت و کمیلا هریس به شدت از کارکردهای دونالد ترامپ در سالهای اخیر حمله کرد و رئیس جمهوری امریکا را متهم نمود که حاضر نیست گروه های نجات پرست را محکوم کند. در واکنش مایک پنس به گذشته خانم کمالا هریس در داستانی کالیفرنیا اشاره کرد و گفت وقتی خانم کمالا هریس مسئولیتش به پایین رسید، معلوم شد که اقلیت های نژادی بیشتر از دیگر گروه ها مورد تعقیب دادگاهی قرار گرفتند. یکی از موضوع های محوری این مناظره درباره دادرسی نو در دادگاه عالی امریکا بود. کمالا هریس با اشاره به عملکرد ابراهام لینکلن، 16 رئیس جمهور امریکا در وضعیتی مانند گفت با توجه به اینکه 27 روز بعد انتخابات برگزار می شود، نباید دادرس پیشنهادی ترامپ از سوی سنت تایید شود. مایک پنس هشدار داد در صورت پیروزی جو بایدن، او ترکیب دادگاه عالی را کاملا به نفع لیبرال ها تغییر می دهد. در بخش دیگری این مناظره مایک پنس و کمالا هریس درباره عملکرد دونالد ترامپ در برابر چین بحث کردند. کمالا هریس گفت سیاست های جنگ تجارتی حکومت ترامپ با چین شکست خورده است و این باعث از بین رفتن فرصت های کاری در امریکا شده است. اما مایک پنس حکومت باراک اوباما و جو بایدن را متهم کرد که امتیازهای زیاده به چین دادند و حاضر نشدند با پکین مقابله کنند. مجری در بخش دیگری از مناظره درباره پذیرفتن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دو نامزد پرسید. کمالا هریس گفت که جو بایدن ائتلاف بزرگی از دموکرات ها، مستقل ها و جمهوری خواهان را پدید آورده است که می تواند او را به پیروزی برساند و رقیب او را وادار به قبول کردن نتیجه ها خواهد کرد. او در ادامه به حمایت شماری از اعضای حکومت جورج بوش خردی و مقام های نظامی از جو بایدن اشاره کرد. مایک پنس در پاسخ گفت با توجه به حمایت گسترده از دونالد ترامپ او قطعاً به پیروزی خواهد رسید و همچنین به مشکلات در رای دادن از طریق پاچت اشاره کرد. کمالا هریس سومین زنی است که به عنوان معاون یکی از نامزدها در انتخابات پرزیدنتی آمریکا حضور دارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 3 نوامبر برگزار می شود. Yeah, boy.
شنواندگان ارجمند روزهای ششم تا شانزدهم اکتبر برنامه های شامگاهی رادیو آزادی را می توانید الاوتن در موج های کوتاه زیرین گوش کنید.
از ساعت 7 تا 9 شام رادیو آزادی در موج های 9339 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11725 کیلوهرتز برابر با 25 متر قابل شنیدن است.
از ساعت 9 تا 11 شام در موج های 9340 کیلوهرتز برابر با 31 متر و در موج های 9330 کیلوهرتز برابر با 31 متر نشر می شوند.
در ساعت 10 تا 11 شام در موج های 9530 کیلوهرتز برابر با 31 متر و 11590 کیلوهرتز برابر با 25 متر دسترس می شود.
معلومات درباره موج های الوگی رادیو آزادی را از وبسایت ما هم دسترس کنید. www.azadi.org.
مشاهده خبرنگاران رادیوی آزادی نشان داد که بیشتر ستادهای انتخاباتی نامزدها به مقام پرزیدنتی تاجیکستان فعال نیستند. جوش و خروش رفتارهای زیادی طرفداران که خاص یک ستاد یک نامزد به مقام پرزیدنتی است تقریبا در هیچ یک از ستادها دیدن نمی شود. سبب آرامی و حتی بسته بودن در بعضی از ستادها را رهبران حزب به ملاقات نامزدها و شخصان با اعتمادشان با انتخاب کنندگان ربط دادند، ولی نگفتند که در حالت ضروری انتخاب کنندگان آنها را از کجا پیدا کنند و ورقهای تبلیغاتی و برنامه های پیش از انتخاباتی آنها را چگونه دسترس نمایند. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش می‌دهم. روز 7 اکتبر خبرنگاران رادیوی آزادی در ستاد تنها رهبری دستگاه حزب و یکی از اختیاریان را پیدا کردند. کسی دیگر در ستاد حزب دیده نمی‌شد. تنها در درآمدگاه بنا ورقه تبلیغاتی رستم لطیف‌زاده نصب شده بود که در نقطه‌های دیگر پایتخت نیز دیده می‌شود. در حجره تخمیناً 5 متری ستاد اگراری‌ها اساساً شعارهای حزبی و چند عکس رستم لطیف‌زاده دیده می‌شد. در پایان عکس‌های رستم لطیف‌زاده جای با زبان روسی نش بودوش پرزیدنت یا پرزیدنتی آینده ما نوشته شده بود. بسته ورقهای تبلیغاتی حزب اگراری نیز در گوشه میخوابید و مسئولان حزب گفتند امروز اختیاریان آنها را در گوشه های دوشنبه پهن میکنند. موین عبدالصمدوف رهبر دستگاه حزب اگراری میگوید بجز از ستاد در دوشنبه اینچنین در مرکزهای ولایت ها نیز ستادهای انتخاباتی دارند.
همه این ستاد برای گذراندن واخوری ها یا رئیس حزب یا معاونان اون کس یا 15 نفر شخصی با اعتماد داریم ما.
کارشناسان حزب اگراری تاجیکستان را از حزب‌های طرفدار حکومت یا به اصطلاح کیسگی می‌نامند که تنها برای پررقابت نشان دادن انتخابات به صحنه وارد شده است. مسئولان حزب همیشه این گونه نظرها را رد کرده گفتند آنها حزب مخالف هستند. در مقایسه با ستاد نامزدهای دیگر، ستاد انتخاباتی حزب حاکم فعال‌تر به نظر می‌رسد، هرچند جوش و خروش زیاد در این جانب دیده نمی‌شود. در دیوارها در برابر عکس نامزد حزب امام‌علی رحمان معلومات درباره 4 نامزد دیگر نیز نصب شده است. معلوم نیست هدف از این کار چی است. عبدالرحمن خانزاده رئیس دستگاه حزب خلق دموکراتیک گفت
گروه های تبلیغاتی که وابسته به تبلیغ برنامه پیش از انتخاباتی نامزد به مقام پرزیدنت جمهوری تاجیکستان از حزب خلق دموکراتیک تاجیکستان تصدیق گردیده بود در انجمن جهت معرفی و گروه تبلیغاتی فعال است.
حزب حاکم خلق دموکراتیک نامزدی رئیس جمهور امام علی رحمان را دیگر بار به مقام پرزیدنت پیشبری کرده است. منتقدان حزب خلق دموکراتیک را به آن متهم می‌کنند که از امکانات دولتی برای کارزار تبلیغاتیش استفاده می‌کند، هرچند مسئولان حزب بارها این ادعا را رد کردند. ستاد انتخاباتی نامزد از حزب سوسیالیست تاجیکستان را در یکی از گوشه‌های نظرناگیر شهر دوشنبه پیدا کردیم، اما با در بسته. مشاهده می شد که اعضای ستاد خیلی کم به این مکان می آیند. عبدالحلیم غفارف رئیس حزب و نامزد به منصب پرزیدنتی در یک تماس تلفنی گفت از بس که تمام اعضای ستاد در ملاقات با انتخاب کنندگان هستند و از این رو در ستاد بسته است.
بخوری با خود خطلا برفتگی نیمه چون ما در بدخشان نیمه چون در همون شهر.
نامزدی عبدالحلیم غفارف به مقام پرزیدنتی تاجیکستان بار سوم پیشنهاد شده است. او در دو انتخابات گذشته پرزیدنتی ناکام بود. به فرق از حزب سوسیالیست، ستاد نامزد از حزب کمونیست در قرارگاه این حزب در کوچه مرکزی جایگیر شده است. دروازه قرارگاه حزب کشاده است. دیوارهای داخل بنای حزب با عکس و نیمپرکره‌های داهی کمونیست‌ها، لنین، فعالان امروزه و گذشته کمونیست‌ها و شعار و نوشته‌ها منقش شده است، اما اکثر کلی در اتاق‌ها بسته بود. حتی در ستاد نامزد به مقام پرزیدنت که در اتاق رئیس این حزب جای داشته است. چند عضو حزب خبر دادند که میراج عبدالله رئیس حزب و نامزد به منصب پرزیدنت در مناطق کشور با ساکنان در ملاقات است. زمانی که به ستاد حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان رسیدیم، رئیس و نامزد به مقام رئیس جمهور از این حزب را در یکی از دو اتاق ستاد تنها و مشغول کار پیدا کردیم.
تکیه با جوانان کرده استودیم در این مرکه برای که جوانان میتونن بررسی اون مقصد و چیزی که ما داریم واسطه‌تر و فهمتر پروتر به مردم رسانده توانم.
رستم رحمتزاده بار اول در انتخابات پرزیدنت اشتراک میکند، ولی دو دفعه وکیل مجلس نمایندگان انتخاب شده، حال عضو پارلمان است. در انتخابات پرزیدنتی سالهای 2006 و 2013 رهبر پیشین حزب علمجان بابایف شرکت کرده رأی کمتر به دست آورده بود. در عموم در انتخابات پرزیدنتی روز 11 اکتبر 5 نفر از جمله رستم لطیف‌زاده از حزب اگراری، عبدالحلیم غفارزاده از حزب سوسیالیستی، میراج عبدالیف از حزب کمونیستی، رستم رحمتزاده از حزب اصلاحات اقتصادی و امام‌علی رحمان از حزب خلق دموکراتی نامزد شدند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420-724-053 و 959 فرستید.
پهلوانان تاجیک در مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم یا تاسکلاهی بزرگ در شهر بوداپشت مجارستان شرکت خواهند کرد. دسته دوشنبه در مسابقه قهرمانی تاجیکستان اید به هندبال یا توبی دستی میانی دختران تا 22 ساله غالب شد. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش میکنم. فدراسیون بین المللی جودو تقویم سلسله مسابقه های جهانی را برای سال 2020 تصدیق کرد که در سامانه رسمی این سازمان جهانی نشر شده است. چنانچه مسابقه بین المللی گرند سلم یا تاسکلاهی بزرگ از 23 تا 25 اکتبر در شهر بوداپشت مجارستان یا ونگریه دایر می گردد. در این مسابقه ورزشکاران برای گرفتن امتیازها جهت دریافت راحت ها به المپیاد توکیو که سال 2021 برگزار می شود تلاش می ورزند. به اطلاع فدراسیون بین المللی جودو، برای شرکت در این مسابقه بین المللی تا حالا فدراسیون های ملی 81 کشور درخواست دادند که همگی 649 ورزشکار را در بر می گیرد. از آن جمله در حیط دسته منتخب تاجیکستان 5 ورزشکار ذکر شده است که در سبقه مردان رقابت خواهند کرد. اینها سامان محمد بیکف در وزن تا 73 کیلو، اکمل مرادف در وزن تا 81 کیلو، کامران شاه استاپیریان در وزن تا 90 کیلو، تیمور رحیموف و شکر محمد میرمحمدوف هر دو در وزن بیش از 100 کیلو می باشند. تیمور رحیموف پهلوان معروف تاجیک در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد ما در مسابقه بین المللی بسیارتر اشتراک کرده خالهای اولمپی را به دست بیاریم و خدا خواهد به المپیاد راحت گیریم. آرزو دارم که در قهرمانی جهان و بازی های اولمپی مدال به دست بیارم.
در اظهارات فدراسیون بین المللی جودو آمده است مسئله سلامتی ورزشکاران برای ما در مد اول است و می کوشیم که همه چاره‌بینی ها با در نظر داشت آموزش کشور میزبان و حالت اپیدمیولوژی جهان گذرانیده شود. خبر دیگر، مسابقه قهرمانی تاجیکستان اید به هندبال یا توبی دستی میان دختران تا 22 ساله با پیروزی دسته میزبان دوشنبه به انجام رسید. در مسابقه مذکور که آن را فدراسیون هندبال تاجیکستان دایر نمود، با اشتراک دسته ها از ولایت های بدخشان و ختلان و شهر دوشنبه در پایتخت کشور دوام یک هفته ادامه کرد. دسته دوشنبه بار ششم پی هم با مدال های طلای مسابقه قهرمانی کشور مکافاتانیده شد. مقام دوم و مدال های نقره را دسته ولایت مختار کوهستانی بدخشان صاحب گشت. دسته دوم ولایت ختلان که جای سوم را اشغال کرد با مدال های برنجی سرفراز شد.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
اسمت الله حبیب اللهیف 64 ساله معروف با لقب اسمت اولی که رحمان نبیف نخستین رئیس جمهوری از سوی مردم انتخاب شده تاجیکستان را گرفتار گرفته و سال 2002 به 25 سال زندان محکوم شده بود، با گفته نزدیکانش در زندان کاملا نابینا شده است و نمیتواند مستقلانه حرکت کند. پیوندانش میگویند طبق قانونهای عفو او را باید سال 2016 به محبس سکونتی می گذرانیدن، اما تا حال در زندان شهر دوشنبه قرار دارد. جزئیات این موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. فرزانه حبیب اللهیف، دختر اسمت الله حبیب اللهیف، میگوید که پدرش از 5-4 قسم مهلت جزا را ادا کرده است و طبق قانونگذاری کشور باید به زندان سکونتی گذرانده شود. خانم حبیب اللهیف 8 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفت که پدرش در این باره به رهبریت زندان شهر دوشنبه مراجعه کرده است، اما پاسخ رد میگیرد. حالا وضع سلامتی پدرش خیلی بد شده، به تبابت حرفه‌ای نیاز دارد.
15 ماه ایونی سال 2016 با کلون سکونتی پدر من مولتش وجه فرو رسیده است، اما وضع سلامتیش به نهایت بد است، برای که نمیبیند، پیش پایش هم نمیبیند، حتی نانی گزیدهش رو میموند با نانی از نو میگیرد نمیبیند. ما وقتی که پیشش دیدار بینی میرفتیم یک سال پیش بود وی میگذشت از پیش ما میرفت، حتی ما نمیدید.
فرزانه حبیب اللهیف افزود که با مساعدت رهبریت محبس آنها دو پزشک حرفه‌ای قلب و عصب شناس را نزد پدرشان بردند. پزشکان به این نتیجه رسیدند که اسمت الله حبیب اللهیف باید از تشخیص توموگرافی بگذرد، زیرا در پی بلند شدن فشار خونش تا 78 درجه رگ‌های مغزی سرش کفیده است. فرزانه حبیب اللهیف میگوید که تا زمان ادای کامل جزای پدرش 3 سال و 4 ماه مانده است و حقوقدانها میگویند که همکنون وی از حقوق انتقال به محبس سکونتی برخوردار میباشد، اما مراجعت هایش به مقامات ریاست زندانها به جواب میمانند. منصور جان عمروف، سردار ریاست زندانهای وزارت عدلیه تاجیکستان، در تماس تلفنی با رادیو آزادی در شرح این موضوع گفت که از حضور این محبوس در زندان آگاهی دارد.
این بار وقت در مؤسسه اصلاحی ما بود، خیلی نمیدونم اونو دیگه، من معلومات دقیق خودش گفته نمیتونم ذاتی.
منصور جان عمروف افزود که حالا این موضوع را بررسی خواهد کرد. فرزانه حبیب اللهیف، دختر اسمت الله حبیب اللهیف، میگوید که مراجعات پدر و مادرش در این رابطه به منصور جان عمروف به پاسخ ماندند و اظهار امیدواری کرد که منصور جان عمروف بعد از شفا یافتنش از بیماری سری کار برمیگردد و قضیه پدرش را حل خواهد کرد. اسمت الله حبیب اللهیف که در سالهای 92 با نام اسمت اولی مشهور بود، از سازمان دهندگان بی‌نظمی ها در ماه فوریه سال 1990 محسوب می شود. در آن سال در نتیجه تظاهرات که به خشونت پیچید 10 نفر کشته شدند. او که از رهبران حلقه های جنایی در دوشنبه به شمار می رفت، ماه سپتامبر سال 1992 در زمان جنگ داخلی رحمان نبیف رئیس جمهوری اولین انتخاب شده تاجیکستان را در فرودگاه دوشنبه گرفتار گرفت و مجبور به استعفا کرد. او را بعد از ختم جنگ داخلی در ماه فوریه سال 2001 دستگیر کردند و دادگاه عالی او را سال 2002 برای جنایت‌های سنگین از جمله گروگانگیری، غصب حاکمیت، تجاوز به حیات ارباب دولتی، آدمکشی به 25 سال زندان محکوم کرد.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزشی رادیوی آزادی نرزالهی لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم. باشگاه فوتبال پرسپولیس ایران
که در بازی نیمه‌نهایی تیم النصر عربستان سعودی را مغلوب کرد، به فینال لیگ قهرمان‌های AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا راه یافت. زمان اساسی بازی با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید و از روی سلسله پنالتی باشگاه ایران با حساب 5-3 پیروز شد. همکنون تیم پرسپولیس در بازی نهایی لیگ قهرمان‌های AFC با غالب منطقه شرقی مسابقه که هنوز معین نشده است وامی‌خورد. بازی نهایی 19 دکبر سال روان دایر می‌گردد. دسته منتخب ملی فوتزال تاجیکستان با رهبری متخصص گرجی سرمربی الکساندر زبیراتزه آمادگی را به مرحله نهایی قهرمانی آسیا 2020 که از 2 تا 13 دکبر در کویت دایر می‌گردد شروع کرد. با جمع آمدی تعلیمی و تمرینی دسته که در شهر دوشنبه تا روز 10 اکتبر ادامه می‌یابد، 18 نفر، 3 دروازه‌بان و 15 بازیگر میدانی دعوت شدند. یادآور می‌شوم مسابقه قهرمانی فوتزال آسیا 2020 که می‌بایست از 26 فوریه تا 8 مارس در اشقابات ترکمنستان برگزار می‌شد، به علت پاندمی کووید 19 موقوف گذاشته شد. مسابقه از 2 تا 13 دکبر در کویت برپا می‌گردد. منتخب ملی فوتزال تاجیکستان در گروه A با دسته‌های ترکمنستان، ویتنام و عمان رقابت خواهد کرد. باید گفت که از روی نتیجه‌گیری قهرمانی فوتزال آسیا در کویت 5 دسته بهترین به حق شرکت در قهرمانی جهان که از 12 سپتامبر تا 3 اکتبر سال 2021 در لیتوا دایر می‌گردد مشرف می‌شود. حسین شادیف، یاور سرمربی دسته منتخب فوتزال تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
یک بار در دو جام آسیا این شانس می شود با جام جهان غلطیدن. همه تیم ها می خوان با اونجا روان با جام جهان. از آسیا 5 تیم راحت گرفته می داند و ما مقصد گذاشتیم که از گروه بالا رفته راحت رو با دست گیریم.
دسته سارو کمپانی دوشنبه که در بازی سومی دور نیمه نهایی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان بر تیم مهاجر دوشنبه با حساب 3-0 غالب آمد، به فینال راه پیدا کرد. رقیب سارو کمپانی در فینال دسته سپر خوجند می باشد. تیم های مهاجر دوشنبه و استرفشن شهری استرفشن برای جای سوم تلاش خواهند کرد. باید گفت که فینال و بازی برای جای سومی لیگ کسبی فوتزال تاجیکستان از سلسله بازی ها تا 3 غلبه عبارت است. دو بازی اولی دور نهایی در شهر خوجند، بازی اول برای جای سوم در شهر دوشنبه برگزار می شوند. اولین مسابقه لیگ هندبال تاجیکستان با پیروزی دسته دوشنبه خاتمه یافت. این دسته که در همه 14 بازی غالب آمد، با کسب 28 امتیاز در جدول مسابقه جای اول را صاحب شده، با جام قهرمانی و مدال‌های طلا سرفراز گشت. دسته دوشنبه در دوره آخرین بر تیم سکیف که با کسب 24 امتیاز جای دوم و مدال‌های نقره را از آن خود کرد، با حساب 29-27 پیروز گشت. جای سوم و مدال‌های برنجی با کسب 20 امتیاز نصیب دسته پرواز شد که در دوره 14 تیم سوکول را با حساب 30-21 شکست داد. باید تذکر داد فدراسیون هندبال تاجیکستان باری اول در تاریخ ورزش کشور لیگ هندبال را تأسیس داد. مسابقه میان جوانان دایر گردید و در آن 8 دسته شرکت داشت. بازی ها در دو مرحله صورت گرفت و دسته ای که امتیازهای بیشتر به دست آورد غالب شد. سعید محمودوف، متخصص هندبال که آموزگار دانشکده ورزش تاجیکستان است، در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
مقصد از برگزاری این مسابقات نسل نورست با این بازی توپ دستی یعنی هندبال تشویق و ترغیب کردن که در آینده همین جوانان ما همین نمود ورزش هندبال بشناسن و در مکتب ها بازی را براخ بمانن و این نمود المپی هست. باید که ما این را هرچی بیشتر تشویق و ترغیب کنیم که در مکتب های میانه سکس های همین هندبال را کشوند و از نو احیا شوند.
به اطلاعی فدراسیونی هندبالی تاجیکستان از حساب بازیگران ماهر دسته منتخبی تاجیکستان ترکیب یافته در آینده در مسابقه های بین المللی شرف کشور را حمایت خواهد کرد. مسابقه قهرمانی فوتبال تاجیکستان میان دسته های لیگ عالی به انجام رسید. بعد نتیجه گیری بازی های دور آخرین مسابقه که روز یکشنبه 4 اکتبر دایر گردید، برنده مدال های برنجی و دسته دوم لیگ عالی را ترک نموده معلوم شدند. برای جای سوم دسته های CSKA دوشنبه، کوکتاش ناحیه رودکی و ختلان باختر داوطلب بودند. CSKA در بازی آخرینش در مهمانی دسته خوجند شهر خوجند را با حساب 2-1 شکست داد. سه امتیازی در این بازی به دست آورده به باشگاه فوتبالی وزارت مدافعی تاجیکستان امکان داد که در جدول مسابقه جای سوم را از آن خود کرده برنده مدال های برنجی شود. CSKA در 18 بازی 29 امتیاز گرفت که این نسبت به کوکتاش 1 امتیاز و نسبت به ختلان 3 امتیاز زیاد است. دلشاد واصف حملگری دسته CSKA در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
باوری داشتیم که بازی رو ما غلبه میکنیم و بازی نزد گذشت.
درباره مسابقات این سال من شما چی فکر دارید؟
مسابقات خیلی نزد گذشت و باوری داریم که سال آینده هم که مسابقات بسیارتر شود نخسر گذارد.
دسته کوکتاش ناحیه رودکی که در مهمانی بر تیم ریگر تدزی ترسونزاده با حساب 4-2 غالب آمد، با کسب 28 امتیاز در جای چهارم قرار گرفت. ریگر تدز که با کسب 12 امتیاز در جدول مسابقه در زینه آخرین دهم جایگیر شد، سال آینده در لیگ اول بازی خواهد کرد. ضمناً ریگر تدز قهرمانی هفت کرته تاجیکستان بری اول در تاریخ خود لیگ عالی را ترک نمود. باز یک دسته ای که از روی نتیجه گیری موسم سال 2020 با لیگ عالی خیر خوش کرد، در بازی دور آخرین میانی دسته های فیزکندی واسه و لکماتیف پامیری دوشنبه معلوم گشت. فیزکند که در این دیدار در میدان خود با حساب 1-0 غالب آمد، در جدول مسابقه با کسب 19 امتیاز جای هفتم را صاحب شد و موقعش را در لیگ عالی نگه داشت. ولی تیم لکماتیف پامیر که با کسب 14 امتیاز در زینه پیش از آخرین نهم قرار گرفت، به لیگ اول میگذرد. دسته ختلان باختر که بازی آخرینش را در سفر با تیم استرفشان شهر استرفشان با حساب مساوی 1-1 انجام داد، با کسب 26 امتیاز در جدول مسابقه جای پنجم را اشغال کرد. اصلی‌الدین حبیب‌اللهیف سرمربی دسته ختلان از آن اظهار نگرانی کرد که به علت پاندمی کووید 19 امسال بازی‌ها در ورزشگاه‌ها به حضور تماشاگران برگزار شد.
می‌خواستم که در ورزشگاه‌های فوتبال در منبرها مخلصان را ببینیم، دستگیری کنند دسته‌های دوست داشتن را.
باز یک بازی دور آخرین میانی دو دسته پایتخت کشور دوشنبه 83 و استقلال با پیروزی قهرمانی تاجیکستان با حساب 2-1 خاتمه یافت. ولی نتیجه این بازی موقع دسته ها را در جدول مسابقه تغییر نداد. استقلال که در 18 بازی 45 امتیاز به دست آورد، در جدول مسابقه مقام اول را از آن خود کرد. استقلال که بار نهم قهرمانی تاجیکستان گردید، با مدال های طلا مکافاتانیده خواهد شد. دسته خوجند که با کسب 35 امتیاز در جدول مسابقه جای دوم را اشغال نمود، با مدال های نقره سرفراز میگردد. حملگری دسته استرفشان الهام براتوف در رویخط بهترین نشانزن های مسابقه امساله با 18 گل جای اول را صاحب شد.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان ارجمند، یادآور می شوم شما مجله جهانی ورزش را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه استماع دارید. دسته رفشنی کلوب سه دور پیش از انجام مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان حداقل کفالت گرفتن مدال های نقره و حق شرکت در لیگ عالی را در موسم سال 2021 به دست آورد. فوتبال بازان شهر کلوب 3 اکتبر در دور 19 مسابقه لیگ اولی فوتبال تاجیکستان در میدان خود بر تیم شاه منصور دوشنبه با حساب بزرگی 4-0 پیروز شدند. تیم رفشن که در 18 بازی 45 امتیاز گرفت
است، در جدول مسابقه در زینه اول جایگیر شده است. دسته از خطه شهر خوجند با کسب 37 امتیاز در جای دوم قرار دارد. خوجندی ها در بازی دوری گذشته در میدان خود از تیم پنجشیر جلال الدین بلخی با حساب 1-3 شکست خوردند. پنجشیر که 35 امتیاز دارد در جدول مسابقه مقام سوم را کسب نموده است. نتایج سه بازی دیگری دوری 19 هم چنین است: ماهر یاوان هولبکی واسه 2-0، برقچی حصار وحدتی وحدت 3-1، سرای کمری 5 روشنی ظفرآباد 0-3. ایران زنان پاورلیفتر یا وزنبردار را رسماً اعتراف کرد. تا این زمان زنان تنها در مسابقه های غیر رسمی اشتراک داشتند. تفصیلات بیشتر این موضوع در گزارش همکارم اسکندر خواجه میرزاده.
فدراسیه بدنسازی و یا بادی بیلدینگ ایران اظهار نمود که در این کشور دسته رسمی زنان پاورلیفتر تشکیل می شود. تا این زمان زنان در سراسر ایران از حق شرکت در مسابقه های این نوع ورزش محروم بودند. زنان ورزشکار از آن خوشحالند که این محدودیت رفع شد.
به نظر من یعنی در این مدت که تو این رشته پاورلیفتینگ بودم یکی از بهترین خبرهایی بود که شنیدم تو این رشته بود و مطمئنم حمایت فدراسیون وقتی باشه خیلی از استعدادهایی که الان تو گوشه کنارها بود و نیومدن از این به بعد میان شکوفا میشن، خیلی بهتر میشه با حمایت فدراسیون برای بانوان پاورلیفتینگ. خیلی
این خانم 29 ساله از تهران که 7 سال اینجانب تمرین میکند در چندین مسابقه غیر رسمی پیروز شده است. شوهر خانم فرهانی از تمرین او پشتیبانی مینماید. دختر 5 ساله اش هم در خانه و یا در تالار ورزشی همراه با مادر مشق میکند. خانم فرهانی باور دارد که دستاوردهای زنان ایرانی در پیشند.
به رسمی شناخته نشد، دیده نشدیم. مسابقه‌ای که دادیم هیچ کدوم ارزشی نداشت به نظر حالا جامعه یا حالا دید مردم، واقعا به نظرشون هیچ ارزشی نداشت و هر جا هم که صحبت میشد میگفتن بیفایده است، فقط دارید علکی وزن میزنید.
مربی پاورلیفتینگ مینا قربانی که تجربه 17 ساله تعلیم این نوع ورزش را دارد بر این باور است که اکنون واکنش های سرد در نسبت پاورلیفتینگ زنان از بین می رود.
توی دهه اخیر پیشرفت چشمگیری داشتیم و در زمینه بانوان بیشتر. یه مقدار خط قرمز ها خب به نظر من کمرنگ تر شده، آزادی عمل به خانم‌ها داده شده و خدا رو شکر خانم‌ها دارن پررنگ تر عمل میکنن.
با فکر این مربی اعتراف پاورلیفتینگ امکان میدهد که زنان دستاوردهای بیشتر کسب کنند.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.
دایم کردی باور نکردم.
مبتلایم کردی، گفتی منو هجرانت باور نکردم، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، باور کنم دل بستی چون در دلم بنشستی، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم، شاید منم دل بستم با یاد تو سرمستم.
بیننده ارجمند، برنامه اخبار آزادی از شهر پراگ تقدیم شما می شود. عبدالله اشروف هستم همراه شما. حالا مرور میکنیم با سرخط موضوعهای برنامه امروز پنجشنبه 8 اکتبر. نامزدها کجایند؟ خبرنگاران ستادهای پیش از انتخاباتی نامزدها به مقام پریزیدنتی را در تاجیکستان ساکت و آرام دریافتند. جنگ بین نیروهای آذری و ارمنی در قره‌باغ کوهی ادامه دارد. ترکیه از یک جانب جنگ حمایت میکند.
ترکیه با تمام امکانات و قلبش در کنار آذربایجان برادر و دوست میماند.
به افتوبستان ها با کار در شهر خوجند در نقلیات جمعیتی پرداخت غیر نقدی را جاری کردند. پولشین ها بیکار میمانند.
من اصلا شکر روسیه روانده بودم، را این خیر روز شد، من مجبور همین کار بدرامدم.
روز چهارشنبه 7 اکتبر، پس از بیکار شدنی نتیجه های انتخابات پارلمانی 4 اکتبر و با استعفا رفتن یک عده منصبداران، حزب های مخالف حکومت در شهر بیشکک یک چند تظاهرات برگزار کردند. مومن احمدی با جزئیات بیشتر از تحولات اخیر قرغیزستان.
هزارها نفر در نزد بنای حکومت و پارلمان که با نام قصر سفید معروف است جمع آمده طلب پیش گذاشتند که حکومت آینده قرغیزستان از حساب سیاستمداران جوان تشکیل کرده شود. از جمله طلب نمودند که تیلک تاکتوگزیر سروزیر شود. این در حال است که پارلمان روز 6 اکتبر به این مقام نامزدی صادق جعفرف را پیشنهاد کرد. جعفرف در زندان بود. او را شب 5 به 6 اکتبر آزاد کردند. مطبوعات قرغیزستان نوشت تصمیم پیشبری جعفرف و منصب نخست وزیر یک گروه مردم را به خشم آورد و ازدحام به مهمانخانه ای که در آنجا وکیلان جلسه میکردند حمله نمود. صادق جعفرف مجبور شد از دری پس بنا فرار کند. شورای مردمی هماهنگساز که به طور خودخوانده از جانب چند حزب مخالف حکومت تشکیل شده است روز 7 اکتبر گفت حکومت جعفرف را اعتراف نمیکند و رهبری نهادهای دولتی را به دست خود گرفته پارلمان را پراکنده میکند. اعتراض ها در قرغیزستان بدیان سر زد که کمیسیون مرکزی انتخابات گفت در انتخابات روز 4 اکتبر حزب های بیردملیک، مکنیم قرغیزستان و حزب قرغیزستان برنده شده به پارلمان راه یافتند. این حزب ها را اکثرا رو به حکومت می نامند. حوادث اخیر در قرغیزستان در حال با سرعت تغییر می‌یابد که به بندوباری سیاسی برای این کشور تجربه نو نیست. در دوام 15 سال گذشته در نتیجه اعتراض‌ها دو پرزیدنت از قدرت برکنار شدند.
ضمناً تا انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان هم 3 روز دیگر باقی ماند و معرکه ترغیباتی نامزدها به انتهای خود نزدیک می شود. در انتخابات 5 حزب سیاسی نامزد پیشبری کردند. همکاران ما در شهر دوشنبه با ستاد پیش از انتخاباتی نامزدها سره زدند و آنجا را آرام و ساکت دریافتند. گزارش برات یوسفی و مولا رجب یوسفی.
حزب خلق دموکراتی تاجیکستان و حزب اگراری تاجیکستان، دو حزبی که در پارلمان نفوذ زیاد دارند و تبلیغات نامزدهایشان به مقام پرزیدنتی هم از دیگر احزاب زیادتر است. پشت این درها در بنای اینستیتوت خاکشناسی آکادمی علم‌های کشاورزی تاجیکستان، ستاد پیش از انتخاباتی نامزد حزب اگراری تاجیکستان رستم لطیف زاده واقع است. حالا ما می‌رویم ببینیم که در ستاد چی وضع است و آنجا کی‌ها هستند. میان این بناها یافتن ستاد انتخاباتی حزب اگراری آسان نیست، چون جای به سمت آن اشاره نشده است. ستاد رستم لطیف زاده آن در این بنا بوده است، در آشیانه سوم و در 2 اتاق. تنها رهبری دستگاه حزب اگراری و یکی از اختیاریان را پیدا کردیم.
اعضایان ستاد کمیته مرکزی هست این در مرکز به غیر از این ستاد در شهر دوشنبه و شهر و ناحیه تابع مرکز ستاد ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان ستاد ما در ولایت ختلان ستاد ما در ولایت سوخت
پرزیدنت آینده ما این لوحه با عکس های رستم لطیف‌زاده و با زبان روسی در ستاد آویخته شده است پدیده‌ای که به جز حزب حاکم در ستاد دیگر نامزدها دیده نمی‌شود نامزدهای حزب در دو انتخابات گذشته با رأی ناچیز شکست خورده بودند پشت سر من بنای کمیته اجرایی مرکزی حزب خلق دموکراسی تاجیکستان جاگیر شده است در قیاس به ستاد دیگر نامزدها ستاد انتخاباتی حزب حاکم فعالتر به نظر می رسد هرچند جوش و خروش زیاد در اینجا هم دیدن نمی شود ستاد در مجلسگاه جایگیر شده است در دیوارها بجز عکس نامزد حزب امام‌علی رحمان معلومات درباره چهار نامزد دیگر نیز نصب شده است معلوم نیست که هدف از این کار چیست وظیفه نوبدار ستاد پاسخ دادن به زنگ‌های تلفنی و مکتوب‌ها بوده است مسئولان حزب گفتند در منطقه آن ستادهای مانند به این فعال شده به تبلیغ نامزدی امام‌علی رحمان مشغولند
وظیفه اساسی ستاد حزبی ما این با تنظیم در آوردن فعالیت حزب و براه ماندن فعالیت تبلیغاتی ما
حزب حاکم خلق دموکراتی نامزدی رئیس جمهور امام‌علی رحمان را دیگر بار به مقام پرزیدنتی پیشبری کرده است منتقدان حزب خلق دموکراتی را به آن متهم می‌کنند که از امکانات‌های دولتی برای کارزار تبلیغاتیش استفاده می‌کند هرچند مسئولین حزب بارها این ادعا را رد کرده‌اند
در ستاد انتخاباتی حزب سوسیالیستی هم خبرنگاران رادیو آزادی کسی را نیافتند. عبدالحلیم غفاروف رئیس حزب گفت که از بس که به تبلیغ مشغولند هیچ کس در ستاد نماند. سروینازی رو حالا گزارش می دهد.
آنهایی که در این نزدیکی ها کارو اقامت می کنند می گویند اعضای ستاد انتخاباتی گاه گاه به این مکان می آیند. با فرق از ستاد نامزد حزب سوسیالیست با مقام رئیس جمهور ستاد نامزد از حزب کمونیست تاجیکستان با منصب پرزیدنت در قرارگاه این حزب جایگیر شده است دروازه قرارگاه حزب باز است دیوارهای داخلی بنای حزب با عکس و نیمپیکره های فعالان امروزه و گذشته کمونیست ها و شعار و نوشته ها منقش شده است اما اکثر کلی در اتاق ها بسته بود حتی در ستاد نامزد به مقام پرزیدنت که در اتاق رئیس این حزب جای داشته است چند نفر از اعضای حزب که خود را عضو ستاد نمی دانستند خبر دادند که همه اعضای ستاد با شمول میراج عبداللهیف رئیس و نامزد به منصب پرزیدنتی از حزب کمونیست در مناطق کشور با ساکنان در ملاقاتند زمانی که به ستاد حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان رسیدیم، رئیس و نامزد به مقام رئیس جمهور از این حزب را در یکی از دو اتاق ستاد تنها و مشغول کار پیدا کردیم.
ستاد ما همه روز کار کرده ایستاده است. حاضر اعضای حزب ما تقسیم شده هستند طرف ایالت مختار بدخشان، امروز در شهر توز نمانده ما هستند. در شهرم تقلیبات را برده ایستادند در مکتب ها، کالج ها.
رستم رحمت‌زاده رئیس حزب اصلاحات اقتصادی که باری اول در انتخابات پرزیدنتی شرکت میکند گفت 8 نفر شخصانی با اعتمادی او در مرکه تبلیغاتی شرکت دارند فعلا حزبش 31000 اعضا دارد که 60% جوانانند بجز از دو ستاد در شهر دوشنبه اینچنین در مرکزهای ولایتانی ستادهای انتخاباتی دارند که در پیشبرد مرکه انتخاباتی نامزد حزبشان سهم دارند
وضع در منطقه جدای طلبی قره‌باغ کوهی با وجود تلاش های جامعه بین المللی جهت ختم جنگ متشنج باقی می ماند. وزارت دفاع ارمنستان خبر داد نیروهای جدای خواهی که از سوی ارمنستان پشتیبانی می شوند صبح امروز یک حمله آذربایجان را رفع کردند. آذربایجان برعکس نیروهای تحت حمایت ارمنستان را به حمله به دهه در قلمروش عیبدار کرد. در حالی که قدرت های جهانی تلاش دارند جانب ها را به آتش بس وادار کنند، ترکیه از یک جانب جنگ جانب داری می کند. کیومرث عطا موضوع را ادامه می دهد.
جنگ بین نیروهای آذری و ارمنی برای قره‌باغ کوهی که ولایت ارمنی نشین آذربایجان است ادامه دارد. از روز آغاز جنگ رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به حمایت همسایه کشورش برخاست.
ترکیه با تمام امکانات و قلبش در کنار آذربایجان برادر و دوست میماند.
با وجود تفریقه عمیق سیاسی در بین خود ترک ها، در ترکیه حمایت وسیع از آذربایجان دیده می شود.
حکومت ترکیه برای کمک به آذربایجان از حمایت قوی مردم برخوردار است. ترک ها به آذربایجانی ها باور دارند. ترکیه به آذربایجان کمک های نظامی می کند و هر دو از نظر فرهنگی، قومی و زبانی نزدیک هستند. همه این یک جا آذربایجان را یک شریکی با ارزش می کند.
ترکیه یک فروشنده مهمی سلاح به آذربایجان است و رابطه های نزدیک نظامی دارند. درون های ترکیه در عملیات آذربایجان در قره‌باغ کوهی نقش مهم دارند. ارمنستان ترکیه را متهم کرد که مستقیم وارد جنگ شده است. این عکس های هواپیمای سرنگون شده اش را ارمنستان روز سه‌شنبه نشر کرد و گفت که نیروهای ترکیه آن را زدند. ارمنستان همچنین ترکیه را به فرستادن جنگجویان سوریه به آذربایجان متهم کرد. حزب حاکم عدالت و توصیه گفت اساس ندارد.
آنها میگویند ترکیه هواپیما را زد که حقیقت ندارد و دروغ است. مثل ادعای فرستادن جهادیان، هر دو دروغ است.
جنگ قره‌باغ کوهی مناقشه دیگر شد که ترکیه در آن دخیل است. دست ترکیه در نزاع‌های سوریه و لیبیا هم هست. ترکیه از همین راه نفوذش را دامن زده است، ولی به گفته کارشناسان می تواند این کارش به آبروی عضوی ناتو در سطح بین الملل ضربه زند.
ما تمام بازیگران منطقه ایالات متحده، اتحادیه اروپا و روسیه را بر روش نادرست گوشمال می دهیم. اگر این را برای هدفهای خود می کنیم، ولی گاهی برای گرفتن پیش راه ما بعضی از بازیگران با تحریمات اقتصادی و دیپلماتیک قصاص می گیرند. هدف اصلی ترکیه اول بازیگر شدن بود، ولی به ویرانگری بازی تبدیل یافت.
دعوت های بین المللی برای قطع جنگ می افزاید، ولی درگیری ها در قره‌باغ کوهی ادامه دارد. ترکیه هم ظاهرا کمک به آذربایجان را زیاد می کند.
مقامات در شهر خوجند مرکزی ولایت سوخت سیستمی پرداخت غیر نقدی راهکرا را در نقلات جمعیتی راه اندازی می کنند. گزارش همکارم فرزان محمدی از شهر خوجند.
بینندگان عزیز، شروع از هفته نو و مسافران نقلات مسافرکش شهر خوجند دیگر حق ندارند که مثل من حالا از در موبن و یا آخر اوتوبوس مسافرکش و اوتوبوس وارد شوند، چون که قاعده طبق قاعده نو باید با پرداخت غیر نقدی و با همین گونه کارت ها باید به تجهیزاتی که علاقه نصب گردیده است پول را پرداخت نمونند و به اوتوبوس وارد شوند.
نرخ یک کارت 10 سومانی است، ولی در حساب آن 6 سومانی ذخیره دارد. صابر جان یک ساکن شهر خوجند که همه روزه به اوتوبوس می نشیند، الکی کارت را خریده است و پول سپاری غیر نقدی را تجربه می کند. دیگر مسافران نیز با استقبال از این پدیده میگویند اکنون از بعضی نافهمیان و بحث با پولچینکچیان و رانندگان خلاص خواهند شد.
پلی کلون که در اولیگه کانتریلر رو مایده که نویه کنه جانجان میشهد کارت که در اولیگه میشهد.
ولی این شیوه نوی پول پرداخت کنی 65 نفر پولچینک ها را که قسمی از آنها زن هستند مایوس کرده است. برنامه حکیم و به حیثی پولچینک در یک روز تا 30 سامان حق پولی میگیرد و از آن نگران است که با آمدن فصل سرما بیکار میماند.
اکنون من اصلا شکی رسیه روانده بودم، رای خیر روز شد، من مجبور همین کار به درامدم. اگر من در خانه و اشته کار خانه میکردم و رسیه رفته میامدم، برای همین من مجبور درامدم.
مسئولان کارخانه نقلات مسافرکشان شهر خوجند میگویند این طرح نو جزء از شرطهای سازشنامه امضا کرده آنها با بانک اروپایی تجدید و رشد است که بیش از 26 میلیون دلار مبلغ پرداخت کرده است و 70% آن را باید دوباره بازپس بگیرد. ولی از سوی دیگر ناشفافی کار رانندگان و پولچینکچیان آنها را وادار به این نمودی پرداخت نیز کرده است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر خوجند.
بینندگان عزیز، اینجا وقت برنامه اخبار آزادی به انجام میرسد. تشکر از شما که تا این لحظه ها با ما بودید. اخبار و گزارش های دیگر را در سامانه رادیو آزادی www.azadi.org مطالعه کنید و در صحیفه آزادی ویدیو در یوتیوب تماشا کنید. فردا صبح بر وقت شما را با خبرهای نو و تازه در نوید باند آبادی منتظریم. تا آن دم خدا نگهدارتان.
آخر زمستون قیمت میکنه خیلی ارزان شده. دو سه سامان ارزان شده.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیتون با آزادی رو
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. روز 8 اکتبر اجرا کننده وظیفه کاتب شورای امنیت قرغیزستان، هماهنگسازی ساختارهای قدرتی این کشور امورбек سوانالیوف با هماهنگسازی دائمی برنامه‌های سازمان ملل در بیشکک ملاقات کرد. دو جانب وضع قرغیزستان را بررسی کردند. به گفته سوانالیوف، گروه‌های اغواگر تلاش شدت دادن وضع قرغیزستان را دارند. در عین زمان یگانه نهاد حقوقی قرغیزستان شورای امنیت است که اداره همه نهادهای قدرتی را در دست گرفته است. اعلام نتیجه های انتخابات پارلمانی روز 4 اکتبر و پیروزی حزب های نزدیک به حکومت باعث به گرد همایی حزب های مخالف در میدان مرکزی شهر بیشکک شد. این همایش اعتراضی به زد و خورد میان ساکنان و کارمندان پلیس انجامید. در نتیجه شب 5 به 6 اکتبر اعتراضگران کاخ سفید و بناهای مقامات قدرتی را غصب و پرزیدنت پیشینی کشور الماسبیگ اوتنبایوف و وکیل پیشین صادر جپروف و چند سیاستمدار دیگر را از زندان آزاد کردند. درباره حمله به کانهای طلا و انگیش در منطقه های قرغیزستان هم خبرها نشر می شود. لویز گلیوک، شاعر معروف آمریکایی، برنده امساله جایزه نوبل در بخش ادبیات شد. دبیر اکادمی شوئدیا متس مالم هنگام اعلان برنده جایزه در مراسم در استکهلم روز 8 اکتبر گفت:
جایزه نوبل در بخش ادبیات در سال 2020 به لویز گلیوک برای صدای واضح شاعرانه اش داده می شود که با زیبایی قاطع وجود شخصیت را جهانی می کند.
لویز گلیوک مؤلف 12 مجموعه شعر و چند جلد کتاب دیگر است. یکی از آنها مجموعه شعرهای سفسن وحشی برنده جایزه پولیتسر شده است. سال گذشته اولگا توکارچوک و پیتر خان که برای سالهای 2019 و 2018 برنده جایزه نوبل در بخش ادبیات شدند. سال 2018 جایزه سپرده نشده بود چون که همسر شاعره کاترینا فرانستنسون یک عضو اکادمی شوئدی در آن گمانبر شد که پیش از تقدیم جایزه نام برنده ها را فاش کرد و او در یک ماجرای اخلاقی بدنام شد. جایزه نوبل در بخش ادبیات از سال 1901 تقدیم می شود و تا کنون بیش از 900 نفر آن را گرفتند. جایزه نوبل از 10 میلیون کرون شوئدی، معادل بیش از 1 میلیون دلار عبارت است. وضعیت در قره‌باغ کوهی، منطقه مورد نزاع بین آذربایجان و ارمنستان، روز 8 اکتبر متشنج شده است. یک روز پیش از این بین دو طرف درگیری‌های شدید صورت گرفت. این در حالی است که تلاش‌ها برای ایجاد آتش بس میان ارمنستان و آذربایجان با سرعت ادامه دارد. وزارت دفاع ارمنستان گفت که نیروهای ارمنی تبار قره‌باغ کوهی که ایران از آنها پشتیبانی می‌کند، صبح پنجشنبه حمله‌های نیروهای آذربایجان را زده برگرداندند. آذربایجان تا حال در این مورد چیزی نگفته است. منطقه قره‌باغ کوهی در قلمرو آذربایجان جایگیر است و اکثر اهالی آن ارمنی هستند. آلمان و فرانسه در یک اعلامیه به اتحاد اروپا پیشنهاد کردند شخصانی را که در زهرآلود کردن الکسی نوالنی مخالف سیاسی کرملین دست دارند تحریم کند. نوالنی حالا در آلمان به سر می‌برد و وضع سلامتیش رو به بهبود است. او در ماه آگوست امسال توسط مواد کیمیاوی نوعی نویچاک زهرآلود شده بود. کرملین دست داشتن خود را در این قضیه رد می‌کند، ولی بر رغم فشارهای بین‌المللی مخالف تحقیقات جنایی در این مورد است. وزیر امور خارجه بریتانیا هم گفت که لندن در این مسئله با پاریس و برلین هم فکر است. ولی ماریا زاخارووا، سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه، می‌گوید متن و لحن اعلامیه آلمان و فرانسه قابل پذیرفتن نیست. مختار ابلیازوف، مخالف سیاسی حکومت قزاقستان که چند پیش در فرانسه پناهندگی دریافت کرد، در غارتگری عیبدار می شود. ابلیازوف شام 7 اکتبر در صفحه فیسبوک نوشت که روز دوشنبه او را بازداشت کردند. ژرار چولاکیان، وکیل مدافع ابلیازوف، به خبرگزاری ها اطلاع داد است که سیاستمدار مخالف حکومت قزاقستان را در دایره پرونده بازداشت کردند که در وطنش کشاده شده است. ابلیازوف این بار در غارت 7.5 میلیارد دلار عیبدار می شود. حکومت قزاقستان در سال 2017 با فرستادن عریضه به پاریس ابلیازوف را در غارت بیش از 7.5 میلیارد دلاری بانک بی‌تی‌ای قزاقستان عیبدار کرده بود. رهبری این بانک تا سال 2009 بر عهده ابلیازوف بود. ابلیازوف 10 سال است که در اروپا قرار دارد، ولی ابلیازوف همه این عیب‌ها را رد می‌کند. و سفارت آمریکا در تاجیکستان از آغاز دور نوی پر کردن عریضه برای دریافت گرین کارت یا کارت سبز خبر داد. مهلت نامنویسی از 7 اکتبر آغاز شده 10 نوامبر به پایان میرسد. سفارت آمریکا میگوید که داوطلبان گرین کارت باید رقم شناسنامه‌ای خارجی خود و مهلت انجام آن را ثبت کنند. با تاکید سفارت برای شرکت در لاتری پول ستانده نمی‌شود و هر یک اشتراکچی امکان دارد سوالنامه را مستقلانه پر کند. ایالات متحده سالی برای 50,000 نفر در سرتاسر دنیا امکان دریافت حق اقامت و کار در این کشور را توسط کارت سبز فراهم می‌آورد. هر سال از تاجیکستان حدود 700 نفر لاتری مهاجرت و اقامت در آمریکا را به دست می‌آورند.
سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم.
نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها.
چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمیمه یا اپ ما را بگیرید.
خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان بیش از 2000 شهروند را از حق بیرون رفتن از کشور محروم کرده است. مقامات میگویند این افراد از بانک ها قرض دارند و یا آلیمنت فرزندان خود را نپرداختند. در میانشان رهبران 130 شرکت خصوصی نیز هستند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. برخی از شخصان قرضدار گفتند این تصمیم روی حل نیست، چون آنها در خارج کار کرده و پول به دست می آورند و اجازه بیرون نرفتن از کشور برایشان دردسر خواهد آورد. خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان 2 سال پیش تأسیس شده است و به اجرای قرار دادگاه ها مشغول است. یک مسئول خدمات به ذکر نامش روزی 7 اکتبر بر رادیو زاده گفت به اصطلاح ممنوع الخروج شدن شخصان قرضدار از سال 2018 در قانونگذاری کشور وارد شده است، اما تا حال ترتیب اجرای آن نبود. او گفت این رویخط در مخزن الکترونی وارد می شود و مرزبان ها و ماموران وزارت کارهای داخلی با آن دسترسی پیدا می کنند. این مسئول خدمات اجرا گفت بستن راهی چنین افراد مسئولیت ساکنان را برای برگردانیدن قرض و سپردن آلیمنت کودکانشان بیشتر میکند. با گفته او در گذشته بسیاری از قرضداران به خارج فرار کردند و دیگر قرضهایشان را نسپردند. برای انور جورایف ساکن ولایت ختلان که 5 سال پیش از همسرش با 4 فرزند جدا شد، خبری ممنوع الخروج شدن شخصان قرضدار خوشحال کننده نبوده است. او گفت دادگاه وی را وظیفه دار کرده است که هر ماه به کودکانش بیش از 1000 سومانی بدهد، ولی او میگوید اگر به روسیه نرود این پول را پرداخت کردن نمیتواند. فرزانه رحیمو زنی که شوهر سابقش در قزاقستان کار میکند و به ادعای او 1 سال باز برای 2 فرزندش 1 درهم نمیدهد، تهیه چنین فهرست قابل قبول است. اما اکثری آنهایی که از بانک های تاجیکستان قرضدار هستند میگویند در صورت محروم شدن از حق سفر به خارجه امکان پرداخت قرض را نخواهند داشت. فردوس پولادی کارشناس تاجیک میگوید بستن راهی شهروندان قرضدار به خارجه تجربه رایج در اکثر کشورهای جهان است. با گفته او واقعا این نظام درست کار کند، ساکنان هنگامی گرفتن قرض مسئولیت شناس میشوند. برخی به این نظرند که چنین رویخط میتواند باعث بیشتر شدن فساد هم گردد، یعنی به باور این گروه نفری که وارد رویخط میشود امکان دارد با دادن پاره از کشور بیرون رود. مسئولان خدمات اجرا میگویند در صورت وارد مخزن الکترونی شدن این کار غیر امکان خواهد بود. خدمات اجرایی نزد حکومت تاجیکستان سال 2018 تأسیس شده و کاری را میکند که در گذشته سود اجراچیان انجام میدادند. تهیه رویخط قرضداران ممنوع الخروج از کارهایی است که این خدمات بار اول در کشور انجام میدهد. در گذشته بانک ملی تاجیکستان رویخط افراد علاقمند به تروریسم و اعضای گروه افرادگرا را تهیه کرده بود که نام 2647 نفر را در بر میگیرد و همه گونه عملیات بانکی را برایشان منع کرده است. در آن رویخط نامی چندی از سیاستمداران و جانبداران گروه و حزب‌های سیاسی نیز هستند. مقامات آنها را به افرادگرایی و پشتیبانی از تروریسم متهم کردند، ولی خود آنها میگویند در یک صف جای دادن تروریستان و مخالفان سیاسی از روی عدالت نیست.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید:
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
مناظره مایک پنس و کامالا هاریس معاونان دو نامزد انتخابات پرزیدنتی آمریکا روز چهارشنبه برگزار شد. مایک پنس و کامالا هاریس در این مناظره درباره مسئله های چون عملکردهای دونالد ترامپ در برابر پاندمی فراگیر کووید 19، دادگاهی عالی آن کشور، چین و ایران پرداختند. مجری یگانه مناظره معاونان نامزدهای انتخابات پرزیدنتی آمریکا روزنامه‌نگار سوزن پیچ بود. چون و چرا این موضوع را در این گزارش از من محمد وفار زازاده بشنوید. این مناظره با پرسی درباره پهنشوی کرونا ویروس و سیاست حکومت دونالد ترامپ در مبارزه با آن آغاز شد. کامالا هاریس در پاسخ به این پرسش با اشاره به مرگ 210 هزار نفر بر اثر گرفتاری به کرونا ویروس از کارکرهای حکومت دونالد ترامپ به شدت انتقاد کرد. مایک پنس در این رابطه گفت چاره های سری وقتی حکومت در بستن مرزها به مقابله با پهنشوی ویروس کمک کرد، در حالی که جو بایدن به این کار مخالفت کرده بود. در بخش دیگر راجع به اقلیت های نژادی در آمریکا بحث ها صورت گرفت و کامالا هاریس به شدت از کارکردهای دونالد ترامپ در سالهای اخیر حمله کرد و رئیس جمهور آمریکا را متهم نمود که حاضر نیست گروه های نجات پرست را محکوم کند. در واکنش مایک پنس به گذشته خانم کامالا هاریس در دادستانی کالیفرنیا اشاره کرد و گفت وقتی خانم کامالا هاریس مسئولیتش به پایین رسید، معلوم شد که اقلیت های نژادی بیشتر از دیگر گروه ها مورد تعقیب دادگاهی قرار گرفتند. یکی از موضوع های محوری این مناظره درباره دادرس نو در دادگاه عالی آمریکا بود. کامالا هاریس با اشاره به عملکرد ابراهام لینکلن، 16 رئیس جمهور آمریکا در وضعیت مانند گفت با توجه به اینکه 27 روز بعد انتخابات برگزار می شود، نباید دادرس پیشنهادی ترامپ از سوی سنت تایید شود. مایک پنس هشدار داد در صورت پیروزی جو بایدن، او ترکیب دادگاه عالی را کاملا به نفع لیبرال ها تغییر می دهد. در بخش دیگری این مناظره مایک پنس و کامالا هاریس درباره عملکرد دونالد ترامپ در برابر چین بحث کردند. کامالا هاریس گفت سیاست های جنگ تجارتی حکومت ترامپ با چین شکست خورده است و این باعث از بین رفتن فرصت های کاری در آمریکا شده است. اما مایک پنس حکومت باراک اوباما و جو بایدن را متهم کرد که امتیازهای زیادی به چین دادند و حاضر نشدند با پکین مقابله کنند. مجری در بخش دیگری از مناظره درباره پذیرفتن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری از سوی دو نامزد پرسید. کامالا هاریس گفت که جو بایدن ائتلاف بزرگی از دموکرات ها، مستقل ها و جمهوری خواهان را پدید آورده است که می تواند او را به پیروزی برساند و رقیب او را وادار به قبول کردن نتیجه ها خواهد کرد. او در ادامه به حمایت شماری از اعضای حکومت جورج بوش خردی و مقام های نظامی از جو بایدن اشاره کرد. مایک پنس در پاسخ گفت با توجه به حمایت گسترده از دونالد ترامپ، او قطعاً به پیروزی خواهد رسید و همچنین به مشکلات در رای دادن از طریق پاچت اشاره کرد. کامالا هاریس سومین زنی است که به عنوان معاون یکی از نامزدها در انتخابات پرزیدنتی آمریکا حضور دارد. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا 3 نوامبر برگزار می شود.
Let's go.